عمل در تو نیست نادانی. نمی خواهند از جمله نادانان محسوب شوند، اما کسی برای آنها کار نمی دهد. کسی به این همه اندوخته های علمی آنها توجه ندارد. نمی دانم اگر سعدی علیه الرحمه حیات می بودند کدام جانب قضیه را ملامت می کردند، جوانان را که با مشقت زیاد آموزش دیدند و یا جانب سردمداران متعهد برای کاریابی را، و یا این بیت هایی را که در کتاب گلستان خود نوشتند که ما آنها را خواندیم از گلستانشان بر می کندند. عجب زمانه ای شد. حالا نمی توانی به گفته ها و نصایح بزرگان هم عمل کنی، چون افسار حیات تو به دست چند فرد و یا گروهی محدودی است که خواست برای تو کار می دهد، و اگر نخواست تو ناگزیری دو پای دیگر قرض کنی و با باور جناب سعدی چهار پای گونه این مکان را ترک نمایی و در خیل دیگران خود را ناپدید سازی، وگرنه نزد پدر و مادر و یا کسانی که شرایط تحصیل را برای تو فراهم ساختن سرفکنده و سرنگون از آن همه بیدار خوابی و تحمل گرسنگی و تشنگی در آوان آموزش صد بار نادم و پشیمان شوی و به عمر گذشته خود غبطه ها بخوری و به آن همه وعده ها که میخواستی عصای پیری آنها شوی بدقول گردی و خدای ناخواسته به تکالیف روانی مبتلا و دست تگدی و جاهلانی دراز کنی که از هزاران فهم و درک تو یکی را ندارن. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در مورد غرور و عواقب ناخوشایند آن بکرات شنیده و در بعضی از موارد به چشم سر آن را دیده ایم که یک فرد در انتهای غرور به چه مصیبت هایی که دچار نمی شود و به چه آلام و دردها مواجه می گردد و بالاخره نادم و پشیمان و اما کار از کار گذشته و سودی نمی بخشد. کبر و هوا از نظر دین مبین اسلام هم مردود است و خداوند متکبران را خوب نمی بیند و همین طور در بین بنده های خدا نیز انسان های مغرور در قلوب مردم جای ندارند و حتی بعد از افتادن هم از این گونه افراد کسی دستگیری نمی کند. لذا غرور و بیجا و بجا لزومی برای تبارز ندارد و در مقابل شکستگی و فروتنی را جایگاه و مقام خاصی است که همه با آن متفقند. داستان کوتاهی داریم از حکایه های مردم جنوب شرق آسیا با عنوان خرد و بزرگ که مبین قباحت همین گونه خواص در اجتماع مجازن از زبان اشجار ترجمه نمودم. روزی از روزها یک شاخچه مغروری یک درخت که سر به آسمان می سایید چنان مغرور شد و گویا فکر کرد که همین برگ های اطراف مزایم قد برافراشتن وی می شوند و در این فکر افتاد که در حضور داشت شاخه بزرگی چون او به این برگ های کوچک چه ضرورتی است. لذا تصمیم گرفت با یک تکان و حرکت مغرورانه آنها را از پهلوی خود دور کند و گویا از مزاحمت آنها فارغ شود. با تمام قوتی که داشت خود را تکان داد و به جز یک برگ همه برگ های این شاخه ریختند و تنها یک برگ خود را قایم کرد و با تکان شاخه مغرور گویا از او کنده نشد. در همین اثنا باغبان با داس و تیشه خود از دور نمایان شد و طبق روال هر روز در هر درختی که شاخه خشکی را دید به قطع آن آغاز کرد تا این که به نزد شاخه مغرور رسید. دید که یک برگ تازه‌ای در آن در حرکت است. دست بر حذر داشت و از قطع کردن آن منصرف شد. و به عقب شاخه های خشک سایر درختان رفت. اما بعد از رفتن باغبان یگانه برگ باقی مانده به شاخه مغرور گفت: بزرگان از برکت خردها بزرگند و آن بزرگی که خردها را از خود دور کند حتما به زوال روبرو می شود و امروز هم که اگر من با تو نبودم ای شاخه، حالا تو در بوجی باغبان بودی و عصر روز در تنور باغبان می سوختی. این گفته های یگانه برگ باقی مانده در شاخه خیلی به شاخه مغرور بد خورد، قهرش آمد و چنان تکانهای شدید به خود داد که همان یک برگ باقی مانده هم از وی جدا شد و به زمین افتاد. نزدیک عصر بود و باغبان زمانی که میخواست با بوجی چوبه های جمع شده به خانه برگردد، از پهلوی شاخچه مغرور گذشت. دید که هیچ برگی در آن شاخه نیست. تصمیم گرفت که آن را نیز قطع کند. تیشه را به دست گرفت. لحظه نگذشته معلوم شد که شاخه مغرور بر روی خاک افتیده است. هفته قبل نشر یک سریال ایرانی در 12 قسمت به نام شیو و کارگردانی محمود معظمی و نویسندگی مهدی میر احمدی از شبکه یک سیمای ایران که شبانه نشر می شد، گویا اطلاعاتی درباره حملات زیستی و بیولوژیکی طراحی شده توسط امریکا از مسیر یکی از کشورهای همسایه ایران را تهدید می کند، نگرانی شماری از افغانهای مهاجر در ایران را برانگیخت. این مسئله با هوشیاری یک دکتر جوان آشکارا می شود. همکارم آرش همایون گزارشی در زمینه دارد که آن را می شنویم.
سریال تلویزیونی شیو که نشر آن توسط تلویزیون دولتی ایران از تاریخ 20 فوریه آغاز شد، خشم افغانها را برانگیخته است. سریال شیو در مورد یک مرد افغان قصه می کند که حامل ویروس بیولوژیک بوده، توسط ایالات متحده آمریکا به ایران فرستاده شده است. در این نمایش این حمله بیولوژیک توسط سازمان دفاع خودی ایران با کمک یک دکتر جوان و زیرک ایرانی عقیم ساخته می شود که برای تداوی افغان حامل ویروس تلاش می کند. گفته می شود سازمان دفاع خودی ایران که قبلا در مورد تهدیدهای ناشی از حملات سایبری و بیولوژیک علیه این کشور هشدار داده بود، در تولید این سریال نقش دارد. منتقدان میگویند سریال تلویزیونی شیو نفرت را در برابر میلیون ها افغان مهاجر ترویج می کند که در ایران زندگی می کنند. حدود 3 میلیون افغان به شکل قانونی و یا غیر قانونی در ایران مهاجرند. تعداد از افغان ها میگویند سریال شیو به تبعیض بیشتر آزار و اذیت افغان های مهاجر مقیم ایران خواهد انجامید که به گفته فعالان اکثرا به حقوق ایشان تجاوز می شود. افغان ها از طریق شبکه‌های اجتماعی در مورد تاثیرات منفی این سریال بر اندیشه و عقاید اجتماعی مردم هشدار دادند. یک افغان در فیسبوک نوشته است: این سریال تلویزیونی بالای عقاید اجتماعی مردم تاثیر خیلی منفی به جا می‌گذارد و مردم را مجبور می‌سازد که به افغان‌های مهاجر به چشم جاسوس بنگرند. یک افغان دیگر نوشته است: من افغان هستم. کارگردان این سریال هیچ کس دیگر را نیافت تا به او توهین کند و این خیلی شرم‌آور است. یک گروه فعالان افغان در نامه‌ای که به سفارت ایران در کابل فرستادند، این نمایش را نکوهش کردند. نمایش تلویزیونی شیو برخی انتقادات را در مطبوعات داخلی ایران، حتی در رسانه‌های تندروان نیز باعث شده است. آژانس خبری تسنیم مربوط به تندروانی ایران نوشته است: این سریال نگرانی‌های عمیق را در جامعه ایجاد کرده است. اما بیژن شیرمرز، پرودوسر سریال تلویزیونی شیو، در مصاحبه با آژانس خبری نیمه دولتی تندرو فارسی ایران با رد این انتقادات گفته است: با دیدن 12 قسمت این سریال منتقدان خواهند دانست که به افغانها توهین نشده است. نمایش تلویزیونی شیوک از یک سریال آمریکایی به همین نام و با موضوع مشابه کپی شده است، نخستین مورد نیست که باعث خشم مردم می شود. در سال 2015 میلادی یک نمایش اطفال که از طریق تلویزیون دولتی ایران نشر شد، خشم آذری های باشنده ایران را برانگیخت. آذری ها این نمایش را توهین‌آمیز به خودشان تلقی کردند و اعتراضات را برا انداختند که در نتیجه آن تلویزیون دولتی ایران مجبور به عذرخواهی شد.
نگارش داستان به خصوص در بین جوانان در افغانستان، اگر کارهای بیرون مرزی در این زمینه را در نظر نگیریم، آنگونه که توقع می رفت رشد قابل ملاحظه‌ای را نشان نمی دهد. در کابل گاه گاهی در این طرف و آن طرف در صفحات اینترنتی و یا هم از سوی خانه های ادبیات و نهادهایی که در این زمینه گویا سنگ به سینه می زنند، خیلی کم به گوش می رسد که مجموعه ای از شعر و یا داستان به چاپ رسیده و یا رونمایی آن صورت گرفته باشد، و اگر هم هست تعداد انگشت شماری از آن با خبر خواهند بود. اما باز هم خانه ولایات و خصوص فرهنگیان بلخ آباد، خانه داستان که چندی قبل هشتمین دور جشنواری رقابتی اوسانه سیسانه را برگزار نمود و شماری از داستان پردازهای جوان را در شرایط کنونی که از هیچ کاری تقدیر نمی شود، از 20 داستان اشتراک کننده به دوی آنها مقامی قائل شد و نویسنده های آنها را دلجم ساخت که کارشان هدر نبوده و هنوز هم که هنوز هست داستان منزلت خود را در بین فرهنگیان جوان و سال دیده دارد و در این گزینش به اثری از خانم مینا رضایی مقام نخست این جشنواره تفویض شد و برگزار کنندگان و داوران این جشنواره دلیل اساسی راه اندازی این جشنواره را گزینش و شناسایی برترین داستان نویس جوان در حوزه شمال عنوان کردند. مجیب الرحمن حبیب زی خبرنگار رادیو آزادی در بلخ این موضوع را دنبال کرده است که با هم می شنویم.
خانه داستان بلخ جشنواره اوسانه سیسانه را برای هشتمین دور در مزار شریف برگزار کرد. این جشنواره همساله در ولایت بلخ جهت گزینش بهترین داستان از نویسندگان معاصر این برزبوم در مزار شریف از سوی خانه داستان بلخ راه‌اندازی می شود. تقی واحدی داستان نویس و یکی از داوران جشنواره اوسانه سیسانه بر رادیو آزادی گفت که آنان برای جشنواره یاد شده 21 داستان را انتخاب کرده بودند که اطلاع رسانی اشتراک در جشنواره اوسانه سیسانه از طریق صفحات اجتماعی چون فیسبوک و توییتر صورت گرفته بود. آقای تقی افزود که در میان 21 داستان نامزد به این جشنواره تنها 3 داستان به عنوان برترین نوشته های داستانی انتخاب شدند. او میگوید داستان نوروزی که گذشت اثری از خانم مینا رضایی مقام نخست هشتمین جشنواره اوسانه سیسانه را از آن خود ساخت.
در این دور از مسابقه داورا وقتی که مطالعه کردند داستان‌ها را، یک داستان به نام نوروزی که گذشت از خانم مینا رضایی مقام نخست به دست آورد. دو داستان دیگر مشترکاً دوم شد. ما داستان سوم نداشتیم، داستانی که مقام سوم به دست داره.
شفیق نامدار یکی دیگر از داوران این جشنواره داستانی بود که میگوید قضاوت گزینش برترین داستان بر اساس معیارهای نوشتاری در نثر این داستان و کاربرد ادبیات دری بوده است.
ما یک نثر رو ویژگی‌های سخن داستانی افغانستان رو در نظر میگیریم، درون‌مایی اثرگذار و پرداخت منسجم داستانی از معیارهای ما بود که داستان‌ها بر اساس از او قضاوت شد.
سالم محمد خلیق رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ بلخ میگوید که راه اندازی جشنواره راه برای گزینش استعدادهای برتر داستان نویسی در حوزه شمال به خصوص ولایت بلخ بوده است.
جشنواره افغانستان واقعا یک جشنواره خیلی خوب است که جوانان تشویق میشه، به خصوص در بخش داستان نویسی که کارهای کمتر در افغانستان صورت گرفته. خانه داستان با برگزاری جشنواره افسانه سیسانه تانسته که جایگاه داستان در بخش ادبیات افغانستان مشخص بسازد و این یک کار بسیار ارزنده است که در سطح کشور صورت میگیرد.
قابل ذکر است که جشنواره افسانه سیسونه هم ساله به منظور رشد فرهنگ داستان نویسی در حوزه بلخ و گزینش استعدادهای برتر داستان نویسی شمال در مزار شریف و سوی خانه داستان بلخ راه اندازی می شود. مجیب رحمان حبیب سید، رادیو آزادی، مزار شریف.